کریم بحث در تعریف وقف بود که گفتیم این بحث به لحاظ برخی آثار که برش مترتب میکنن بحث مهمیه و اینطور نیست که برخی فرمودن مثل صاحب جواهر یا مرحوم آخوند که اینها بحث‌های لفظیه و یا یه تمیز اجمالی، این نیست، بلکه این بحث‌ها اثرگذار بر اون نتایجی که انشاءالله در برخی فروعات آتی میخوایم بحث کنیم. کلمات فقها هم طور که دیدیم خیلی متشتته در این که حقیقت وقف چیست. برخی گفتن وقف عقدیست که ثمرش تحبیس اصل و تصویر ثمره است یا اطلاق ثمره است. برخی گفتن خود تحبیسه، برخی گفتن تملیکه و هاکذا، و این یه اختلاف اساسی بود در فرمایش فقها. ما دیروز شواهدی هم عرض کردیم که هم به لحاظ ثبوتی هم اثباتی بعید نیست این باشه که اصلا وقف یه مجعول بالاصاله باشه. وقف مثل زوجیت، مثل ملکیت خودش مجعول باشه. من ندیدم کسی تصریح به این معنا کرده باشه. خب فحصم تمام نبود، فقط در تحریر الوسیله اونجایی که بعد در همون مسئله 67 که بحث انهاء تملیکی که برای موقوفون علیه متصور اووردن در وقت عام، در وقت خاص، اونجا که بحث میشه آیا ملک از ملک واقف بیرون رفت داخل در ملک موقوفون علیه میشه، آیا در وقت عام داخل در ملک مسلمین میشه، یا اصلا فک ملک اصلا داخل در ملک کسی نیست، میشه ملک بلا مالک مثل مباهات اصلیه، یا در وقت خاص داخل در ملک موقوفون علیهم میشه یا نه. اون و در اون که داخل میشه حقیقت وقت میشه تملیک به این موقوفون علیهم. مرحوم سید وقتی وجوه نقل میکنه آخرش میگه وجوهون، یه جلوتر نرفته. اینم که من در یه جلسه گفتم سیدم میگه وقت ایقافه، یه اشتباهی بود. وقف ایقافه رو سید عروه میگه و مرحوم امام در تحریر الوسیله. در تحریر الوسیله در مسئله 67 بحث ورود ملک در ملک موقوفون علیهم و بحث کردن به تفصیل در متن سیدم اومده تا اینجا که میگه وجوهان. مرحوم امام در تحریر الوسیله اضافه میکنه میگه و تحقیق به اینار سید عروه صاحب وسیله یعنی مرحوم اصحاب الحسن اصفهانی نداره. ایشون میگه مرحوم امام میفرماد در تحقیق وسیله و تحقیق که حقیقت وقف ایقافه. خب اونجا امام تعبیر میکنه به اعتبار وقف. همین یکی رو من دیدم، حتی بعضی دوستان میگن جای دیدم میسه پیدا کردن به اعتبار وقف در فرع 67 بعد از اینکه فرمایش سید تمام شد که وجوهون، عبارت مرحوم امام اینه که لا یبعد ان یکون اعتبار الوقف فی جمیع اقسامه ایقاف العین لدر المنفعت علی الموقوف علی الموقوف علیه. اعتبار الوقف فی جمیع، منتها اینم یه حرف مجملیه، چون ما که بحث کردیم دیروز که وقف خودش یه مجعول بالاصاله باشه مثل ملکیت و زوجیت، این یه قسم اعتبار خاصه. ما اعتبارات دیگه هم داریم، مثلا میگن بیع اعتباره. بیع اعتبار ممکنه باشه ولی اعتبار به معنای مجعول بالاصاله نیست. ما فردی از بیع را مثل ملکیت جعل نمی کنیم، فردی از بی را مثل زوجیت جعل نمی کنیم، چون بی البی موضوع به معنای این که فرد مجعول داره موضوع آثار نیست. بی به معنای تملیک این به عوضه. ملکیتش اعتبار مجعول اصالیه. خلاصه این تعبیر که لا یبعدن یکون اعتبار الوقف فی جمیع اقسام ایقاف العین، یه عبارت تقریبا مجملی. حالا ما دلیلی هم نداریم میگیم فقهای حرف ما رو قبول ندارن، روشن نیست برای ما. حالا دوستان با این نگاه دوباره تتبع کنن، فحص کنن، ببینن چجوره. اگر باشه خیلی قریب داره میشه به همین عرض ما. حالا میبینم این را خوبه، خب خیلی نزدیک شده. حالا بالاخره مقصود ما که خیلی روشن عرض کردیم و باید هم روشن بشه، فرقش با بقیه همینه که ما میگیم وقف یه مجعول بالاصاله است. اون وقت میخوایم حالا امروز میخوایم قیاس کنیم این حرف را با حرف دیگرانی که گفتن وقف یه جا تملیکه یه جا غیر تملیکه، یا گفتن تحبیسه، یا گفتن عقد یفید التحبیس، یا گفتن صدقه جاریه. میخوام اینو درست کنیم که اینا در قیاس با هم چه وضعی دارن. ببینید بفرمایید. بله دیگه. نه خب در همه این مجعولات بالاصاله یک کاری معتبر انجام میده و به اعتبار او فردی از اون امر اعتباری حاصل میشه. همه جاش همینه. بله درسته. حتی نقل و انتقال، آنچه به بیازن نقل و انتقاله، ملکیت مشتری را نقل و انتقالش رو میگید دیگه، چون دو سه تا چیز با هم صورت داره میگیره. اینی که در صاحب جواهر و دیگران گفتن، ممکنه کسانی که در اینجا تعبیر کردن که وقت عقد ثمرت و کذا، میگن ممکنه ناظر به همون دعوا باشن که اسامی و عقود این به اصطلاح ناظر است به اسامی معاملات، اسم عقدن یا حاصل از عقدن، در اعتبارم شبیه به این شاید بیاد. ما که عرض میکنیم امر اعتباریه، میخوام بگیم واقعیتش مجعول بالاصاله است، یه عملیه این البته این رو ایجاد میکنه. اما در امور مثل بی، خود بی مجعول بالاصاله نیست، با عملیه بی که انشای جواب و قبول از ناحیه متباینه فردی از بالاصاله از بی ایجاد نمیشه. تملیک این به عوض میشه اعتبار و غلاس ملکیت رو. همین فرقش با بی اینه. پس ببینید ما الان بحثمون سر فارق بین عملیه‌ای که یعنی عملیه اعتبار که کار معتبره و نتیجش حصول یه امر اعتباریه، فرق این دوتا الان نیست. در همه مجعولهای بالاصاله مثل زوجیت، ملکیت، طلاق و غیره، در همه جا یک کاری معتبر انجام میده و به اون کار فردی از اون امر حاصل میشه، از زوجیت یا از ملکیت و غیره. این که بحثی درش نیست، در این که بحثی نیست. بحثی که هست اینه در مثل بی بعد از ایجاب و قبول فرد این چنینی بی حاصل نمیشه، چون بی اصلا اینطوری نیست. بی تسبیبیه برای حصول ملکیت از ناحیه عقلا. اینطور نیست که البی باز خودش یه مجعول بالاصاله باشه، ملکیتش مجعول بالاصاله است. ایجاب و قبول دارن بایو مشتری، موضوع قرار میگیره برای ملکیتی که عقلا اعتبار میکنن برای بایو مشتری در ثمن و مثمن، و همین میشه تملیک تسبیبی. همین بیعه، همین بیعه. خب نه ما که الان نه جوابش که روشنه، جوابش روشنه. وقف دو تا اضافه میتونه پیدا کنه، به فاعل معنای فاعلیشه، یعنی عملیه وقف کردن، به معنای مفعولیش میشه این چیزی که حاصل شده. این که واسه روشنه، در هر چیزی همینطوره، در هر چیزی هم که یه مبدا اشتقاقی داره اضافه به فاعل میشه معنای فاعلیشه، به مفعول میشه اضافه میشه معنای مفعولیش. ملک هم همینطوره، ملک هم اضافه به مالک میشه، معنای تملیک کردن به اون شی میشه مملوکیتش. اینا که روشنه. ما الان در وقف، ما همون وقفه به معنای مفعولی که عبارت هست از اون حاصل، این در مجعول بالاصاله و در مثل به و شرا فرق میکنه. در مجعولهای بالاصاله خودش یه فرد جعل میشه، در غیر اینا از انتزاعات و غیرون نه فرد جعل میشه، انتزاع میشه از یه عملیه دیگری مثل در به و شرا. حالا ببینید فایده او تصویر ثبوتی که ما کردیم و ادعا کردیم بعضی از اثباتها باش موافقه، اینه که بسیاری از مشکلاتی که در تعریف‌های دیگه هست در اینجا حل میشه. مثلا ببینید اگر ما وقف را تملیک بگیریم، تملیک خاص، یعنی تملیکه که خروج از ملک واقفه و تملیک میشه موقوفون علیهم، اشکالش اینه که خب یه جایی تملیک نیست، اون وقت وقف نمیشه حقیقتش دو تا چیز باشه، یه جا تملیک یه جا تملیک نباشه، این که معنا نداره. برخلاف عرض ما که ما میگیم وقف یه مجعول بالاصاله است، یه اعتبار خاصیه، این اعتبار خاص وقتی حاصل شد در یه جاهایی اثرش تملیکه، در یه جاهایی اثرش تملیک نیست، فاید استفاده از منفعتشه، این کاملا دیگه شدنیه. کما این که ملک وقتی حاصل شد یه جاهایی اثرش عبارت است از اطلاق سلطنت مالک که استفاده کنه، یه جاهایی محجور نمیتونه. یعنی این که در ملک یه جاهایی جواز تصرف باشه یه جاهایی عدم جواز تصرف، اشکال ایجاد نمیکنه در حقیقت ملک، چون اونا اثر ملکه، گاهی این اثر، گاهی اون اثر، گاهی 5 تا اثر، گاهی 4 تا اثر. اما اگر گفتید وقت حقیقتش تملیکه، دیگه نمیشه حقیقتش غیر تملیک هم باشه، به خلاف این که بگیم حقیقتش یه اعتبار مجعول بالاصاله است، مثل زوجیت، مثل ملکیت، گاهی اثرش تملیک، گاهی نیست. بله دیگه، بله دیگه، در وقت همچون این قلیل المعونه است. ما که دیروز بحث کردیم این دنبال نکنیم دیگه، گفتیم بگیم دیوارم کافیه، منتها به تناسب ذوقی این است که یه چیزی مثل شبیه همین متوقف کردن و اینطور بیاد، ذوقیش اینه. بله ما دیروز بعض جلسه خیلی من بحثم وقت گرفته میشه، حالا بعض جلسه بازم تکرار میکنم بعد توضیح میدم که اصلا در باب اعتبارات اینطوری این فرقش با تنظیم در اینه که در این اعتبارات به تعبیر محقق اصفهانی اینا محقق الموضوع هن. یعنی نفس این هویت موضوع اثره، مهم نیست چه مفهومی رو با چه چیزی تطبیق داره میکنید، خصوصیتی نداره. دیروز خیلی تفصیل دادم این بحث رو، از این بگذاریم، حالا اگه خواستید بعد توضیح میدم. پس ببینید نتیجه این شد که ما میتونیم یه مجعول بالاصاله رو فکر کنیم با این آثار. بعضیا گفتن وقت تحبیسه، من میخوام بگم اصلا اینا نگیم چه گیرهایی پیدا میکنه. گفتن تحبیسه، تقریبا همه اینو دارن که وقت تحبیسه. سوال اینه که یاد بلندتر بفرمایید. چرا میاد ان شاء الله آروم آروم تو ضمن فروعات میاد دیگه، کاری که ما اینجا داریم میکنیم در ضمن فروع اونا احکام اون وقت معظم اونا احکام محسوب میشن، در ضمن این فروعات احکام میاد. کاری که اینجا داریم میکنیم اینه که حقیقت وقف رو از اون احکامش منسلخ کردیم. خیلی این میخوام کار مهم ما اینه، از اون احکام منسلخ کردیم، تعدد و تغایر احکام موجب تعدد حقیقت وقف نمیشه. تنها کاری که ما کردیم اینه. الان من مثال دیگه شده تحبیس بزنم روشن میشه. ببینید میگن تحبیس حقیقت وقت، تحبیس اصل و تصویر و ثمر است. تحبیس یعنی چی؟ یعنی چی؟ خیلی ها گفتن مثل مرحوم صاحب حدائق در جلد 22 صفحه 126، مثل مفتاح الکرامه جلد 21 صفحه 415، اینا میگن حقیقت تحبیز منع من تصرفه، میگن اطلاق یا تصویر مقابل تحبیزه و تحبیز به معنای منع من تصرفه. حالا خوب دقت بکنید، منع من تصرف حکمه، منع من تصرف حکمه، یعنی یحرم، یا یحرم وضعی یا تکلیفی، یعنی نمیشه شما تصرف کنید، یعنی تصرف کنید نمیماسه که وضعیه، یا حق نداری تصرف کنی، لا یجوز. ای بابا شما در عالم نحو موندید ها، هست در معنای مستدی و غیر مستدی چیکار؟ خب خیلی خوب دیگه بابا، من بابا تعبیس الان مصدره دیگه، درسته؟ میگه لازمش منع من تصرفه، یعنی ممنوعیت من تصرفه، اینه دیگه لبش دیگه، یعنی لا یجوز تصرف، یعنی معنای تعبیس، یعنی خداوند منع میکنه. شما که منعت به درد نمیخوره، منع شما چه اثری داره؟ ممنوعیت من تصرف آثار وقفه بابا، اینا دیگه اینا بابا مالک از ملکش رفت بیرون به وقت. خب میدونم من کردید، من شما اصلا به درد میخوره، بعد چی میشه صبر کنی، چون وقت حاصل میشه تازه منع میماسه، وقت حاصل شد از ملک شما بیرون رفته، شما یه مالک نیستی بخواید منع کنید کسی را. پس منعی که اینجا منظوره نه منع کردن مالک به معنای منع مالکیه، مثل در مقابل اباحه مالکی، این که نیست که شما به وقت او رو ممنوع تصرف میکنید به حکم شارع، چون وقت کردی از ملک شما بیرون رفته. خب بعد شما چه علقه‌ای داری که منع کنید او را؟ اباحه مالکی مقابلش منع مالکی، مال جاییست که مالکیت شما محفوظ باشه، به وقت از این مالکیت خارج میشه، پس در آن تمام شدن وقت دیگه شما حق منع ندارید، در حالی که منع من تصرف حتما هست. خب من همین دارم، من همین دارم میگم، این منع من تصرف که اینا داره میگن همون حکمه رو داره میگن که بعد الوقف، همه این شما متون رو نگاه کنید همه همین رو میگن که بعد الوقف ممنوع میشه من تصرف. میگه منع بکن از تصرف یعنی تسبیب کن برای حکم شرعی من، نه خودت منع کنی، خودش منع کنه فردا دیگه فایده اثر نداره، چیکار است که منع بکنه؟ الان منع کرده، وقت تمام شد دیگه علقه مالکی نداره، منع غیر مالک اثر گذاره در حالی که منعش باقیه. یعنی شما با وقت کاری میکنی که منع من از تصرف پدید میاد برای خودت، چون دیگه ملک شما نیست، تصرف درش نمیتونه بکنی، برای دیگران نسبت به عینش هست، نسبت به منفعتش خودشون استفاده میکنن. پس ببینید یه احکامی و آثاری بار میشه بر تحبیس، اینا حکمن، حتی من خودم باشه، حتی من خودم باشه بازم حکمه. سوال اینه وقت که تحبیسه حکمه، چه من خودم چه من دیگر، اون دخیل در بحث ما نبود. پس ما عرضمون اینه که شما وقف را نباید بر اساس احکام مترتبه معنا کنید. فرق باز عرض ما با این حرف این میشه، شما اگر بگید وقف یه حقیقت مجعول اصالیه، تحبیسش به هر معنایی آثار و احکام معنی همه اثر و لازمه این امر مجعول میشه و لذا این اشکال میگه وارد نمیشه. عقد و یفید و تحبیس هم همینطوره. ما میگیم مسئله وقف که میگیم وقف حاصل شد، وقف تنجیز شد، وقف امضا شد، اینا به عقد بر نمیگرده، چه بسا عقد هم نباشه ایقاع باشه، چه بسا بعضیا ممکنه البته بگن که اگر نیتم کرد واقع میشه، که نگفتن البته، در امر اعتباری قلیل المعونه است. اگر شارع میفرمود که به اعتبارم حاصل میشد دیگه معنا داره بگیم عقدون، چون اعتبار امر نفسانی معتبره، مبرزش امر دیگری است. عرض ما اینه که مثل ملکیت و زوجیت، شما در اونجا نمیگید که ملکیت عقدون که یفید الملک، ملکت خودشون مجهول بالاصاله است، از اسباب خاص حاصل میشه، یکیش عقده، عقد سبب الملکیه است، کمان که حیازت سبب الملکیه است الی آخر. در مورد صدقه جاریه یه مقدار حرفا مبهمه بلکه متناقضه، در این تمامش کنم. مرحوم شهید در دروس میفرماید که انه صدقتون جاریه، کمان که در برخی روایات اینطور استفاده میشه، برخی درست عکسش میگن، میگن صدقات الجاریه وقفه. ما از این باید اینطور بفهمیم که هر دوشون یکی اصلا، هر دو یکیه و هر دو عبارتند از، در اینجا این صدقه جاریه غیر از صدقه مستحب است که تملیک تبرعیه، هر دو عبارت است از اون مجهول بالاصاله که یه اعتبار خاصه به این کیفیتی که آثار خاصه داره. حالا این صدقه جاریه یا عنوان وقف یا هر چی دیگری که مجهول میشه چه آثار و احکامی داره در فروعات آتیه یک بگ میبینیم. تنها کاری که ما الان اینجا کردیم این است که مشکل را از این تعاریفی که اونا گفتن بیرون بکشیم، بیرون اشکالات وارد نباشه. یه عنوان مجهولی که تمام این آثار میشه برش بار باشه، یه جا تملیک باشه یه جا نباشه، یه جا حکم منع تصرف داشته باشه یه جا نداشته باشه و هاکذا الی آخر. حتی این که از ملک واقفم بیرون میره توش نهفته نیست، یه اعتبار مجهولیست. ممکنه لازمه این اعتبار مجهول به خاطر آثاری که بار کردن خروج از ملک باشه، ممکن نباشه. باید ببینیم که لا توبا ولا تور است ولا توهب لازمش خروج از ملکه، اون وقت میگیم که یه اعتبار خاصی است، یه مجهول اصالی است که لازمش خروج از ملکه، اگر نبودم میگیم نیست. یعنی چه خروج ملک چه عدم خروج ملک هیچ اضراری به حقیقت تحقق وقت در مقام نمیزنه. این تمام الکلام در این بحث که حقیقت وقف چیست. خب چی فرمودید؟ به شرطی که صدقه جاریه تملیک نگیرید، دیروز میفرمودید اینا اصلا باید بگیم یکیه، باید بگیم صدقه و وقف، صدقه جاریه چیه، باید بگیم یه مجهول اصالی است که آثاری داره، آثار چی همه که میخونیم تو فروعات بعد، این باید بگیم، نگید تملیکه. چون عده‌ای که صدقه میگن او رو از اقسام، حالا من یاد دیگه نمیدونم آوردم یا نه، بعضیا یعنی از اقسام من اقسام صدقه، این تو به ذهنم از حضرت آیت الله فاضل مرحوم ایشون اینو گفتن که از اقسام صدقه. خب این ایناست که داره شروع میکنه بحث را. ما نمیتونیم بگیم از اقسام صدقه است، یعنی صدقه یه جامعه‌ای داره، یکی صدقه ایست که تملیک تبرعیه، یکی شمعه ایه که ما میگیم، این خیلی فرق میکنه با بحث ما دیگه. ما نمیتونیم بگیم این همون وقفه، اما اینایی که میگن المقصود من از صدقت الجاریه حوال وقف، خیلی خوب، پس صدقه جاریه وقفه. وقف چیه؟ همون مجهول بالاصالیست که ما میگیم، چه اثری داره؟ آسایش داره میاد. نمیتونید بگید تملیک کن. بله دیگه همین رو هم خواهم عرض کنم، تملیک نگیم که دیگه میشه یکی، دیگه چند تا چیز نیستن دیگه. خب بقیهش دیگه بعد از جلسه، چون وقتم گذشته خیلی. مسئله یک، نگم بعد 60 سال طول میکشه این بحثمون. یعتبر فی الوقف الصیغه و هی کل ما دل علی انشاء المعنى المذکور مثل وقفتو و حبستو و سبلتو بل و تصدقتو، که در کلمات فقها حرمتو هم اضافه کردن، از اقترن بهی ما یدل علی ارادته. یعنی اگر غیر از اون ستا صیغه اول رو گفتید، تصدقتو رو گفتید، به شرط اینکه اقتران پیدا کنه به چیزی که یدل علی اراده صدقه خاصه، اون صدقه جاری که وقفه، که قولهی صدقتون معبده لا توبا ولا توهب، به شرط این قرینه بیاد که تصدقتو صدقتن معبدتن لا توبا ولا توهب و نحو ذالک، و و کذا مثل و جعل تو ارضی موقوفه او محبسه او مسبله علا کذا. اونم همینطوره، همینطوره یعنی صیغه ایست که باش انشاء میشه. ولا یعتبر فیه العربیه ولا الماضویه بل یک فی الجملت الاسمیه مثل هازا وقفون او هادا محبستون او مسبله. خب این مسئله چندین فرع درش هست. اول اینکه یعتبر فی الوقفه از صیغه، این یک اول ابهامی در جمله وجود داره، یه اشکالی وجود داره، این اول حل کنیم تا بریم رو اصل مسئله. اشکال این که چند تا فرع بعد میگن در وقف معاتات هم میاد، اون وقت چطور با این جمله جور در میاد که یعتبر فی الوقف از صیغه؟ بله این طور دیگه، من عبارت ناسازگاره، شبهه‌ای درش نیست، ولی دو تا راه حل برش ذکر کردن که مهمم نیست، ما مطلب رو بدونیم بقیش مهم نیست. یکی این که میگن یعتبر فی الوقفه از صیغه، یعنی اگر خواستید لفظ به کار ببرید صیغه خاص برش لازمه، اینطوری باید باشه که ما میگیم اگر خواستید لفظ در قبال چی؟ در قبالی که فقط معاتات باشه، یعنی انشاء بالفعل باشه. این یه راه حله. راه حل دیگه این که بگیم مخلوط از صیغه در اینجا عقده نه لفظه، و عقد اعم از این است که به لفظ باشه یا به المعاتات باشه، چون حقیقت عقد ایجاب و قبوله، و ایجاب و قبول میشه به لفظ و انشای لفظی باشه، میشه بالفعل و انشای فعلی باشه، به هر دو میشه. پس یکی از دو توجیه بکنیم. الان ایان ام سهله، چون اگر ما بله چی گفتن؟ خب نه هن کل مادل هست سیغه، یزو بدید سب کنید، سیغه که اطلاعش به عقد مجاز محضه که واضحه، کسی به عقد نمیگه سیغه، سیغه ظهورش در لفظه، این که واضحه. وحیه کل مادل یک کل لفظ دلده، این که واضحه. بله دیگه، حالا خاص بله سیغه خاص قید شده دیگه. این عبارت هم از عبارت فقها گرفته شده که میگن این صیغه ها مأخوذه، اینو آوردن چون بعد معاتات رو آوردن و قبول کردن این اشکال هست. اونایی که معاتات رو قبول نمی کنن راحتن، چون بسیاری از فقها معاتات رو قبول ندارن، نه در بین نه در جای دیگری، اونا راحتن. کسانی که اینو میگن، این عبارت های عبارت فقها هست در طول این تاریخ که صیغش ایناست، که معمولا هم میگن وقفت و صریحه، حتی حبست و سبلت رو میگن نیاز به یه قیدی داره خیلی هاشون، بعضی هم میگن حرست و صیغه. ولی در هر حال اونا کسانی هستن، معمولا نمیگم همه، معمولا کسانی هستن که معاتات رو قبول ندارن. امام و مرحوم سید در وسیله که اینطور فرمودن، چون همین رو این سید هم فرموده، اینا مجبورن یه توجیهی کنن که مقصود چیه. حالا مطلب در لب روشنه که اگر معاتات رو قبول کردن، اون وقت اینجا باید بگیم بحث در نوع این لفظ به کار برده شده است، نه در اصل اینکه با صیغه باشه، والا اون رو در معاتات گفتن میشه نباشه. یعنی همین که اگر خواستید به جای فعل با الفاظ انشا کنید باید این جور باشه، یعنی یا سیغی باشه که صریحاً در مراد، یا سیغی باشن که با قرینه مراد رو تعیین میکنن. این فرمایش ایشونه. خب در اونجا فقط کفایته؟ کی گفته این را؟ نه در اوقاف خواستن با معاتات میشه، در اوقاف خواستن میشه. خب میشه آن میاد، حالا بحثش، حالا بحثش میاد دیگه. در اوقاف خواستم به معاطات میشه، در وقت خواستم که مسلم به معاطات میشه. اینایی که قائلا در وقت خواستم میگن که انشا کنه به اعطا و اون موقوف علیه بگیره اون را، این که اینش که گیر نداره. در اوقاف عامه اصلا ممکنه ما قبول نخواهیم که لازم باشه اصلا اخذ او، توجه میکنید؟ اصلا ممکنه ما قبول نخواهیم در اونجا. بله دیگه. نه فقط امام، فقط نه، ببینید اصلا امام و دیگران که عقد نمیدونن اینها رو، ایقاع میدونن در اونجا ها، میگن اصلا قبول لازم نیست، احتیاط میکنن که حاکم قبول کنه در وقت عام، قبول لازم ندارن که بگیم حالا بالمعاطات یا نه، ایقاعش فقط معاطاتیه، ایقاعش. حالا میگم اصلا اونجا قبول نمیخواد که بالمعاطات باشه، تعمل بکنید. خیلی نکته دوم این است که کدوم یکی از این الفاظ صریحند؟ فقها در کلماتشون وقفت رو صریح گرفتند و تقریبا همه اینو گفتن که این صریح، اقتران به چیزی برای انشاء وقف لازم نداره. میگه وقفت و به همینم وقف و به قصد خواهد، قصد رو همه میگن، به قصد وقوع باید باشه، این سر جاش، اما لفظی که میاره وقفتوه، این صریحه و نیاز به قرینه نداره. در میان اهل سنت شافعی گفته نه، این صریح نیست و نیاز به قرینه ای داره که مثل تعبیر و کذا باید بیاره که معنای وقت بده. و برخی از بزرگان مثل علامه فرمودن که این اقرب الاشیاءه، چون چه حرفی واضح، وقت صریحه. بعد برخی از متأخرین بر علامه اشکال کردن، بر علامه در میان خود خواسته که این تعجب شما خیلی جا نداره، در یه روایتی وقف، همین وقف برای سکنا و عمرا و اینها که حبسه آمده، پس چرا استغراب میکنید که وقف غیر صریح باشه؟ اونو بعضی از بزرگان گفتن. صاحب جواهر بهشون جواب میده که حرف شما نادرسته، چون ما که میگیم لفظ صریح و قفت و صریح در مراده، منافات نداره که یه جا با قرینه مجازن به معنای دیگری دلالت کنه. استعمال مجازی در جای با قرینه مثل استعمال و قفت و برای یه معنای غیر از وقف، این مستبعد نیست و منافاتی با صراحت هم نداره. یعنی وقفت و لوخلیه و خودش این صراحت داره در معنای وقفی، در ایجاد همون واقعیتی که ما میگفتیم با تو همشون با قصود خاص، ولی منافات نداره یه جای مجازن استعمال بشه معنای دیگه افاده بکنه. پس این حقه که وقفتو انصافا صریحه در این معناست. حبستو و سبلتو هم همینطوره، به شرط این که مقترن باشه با یه قیدی که او را از حبس های دیگه جدا کنه، مثل حبس تعبیدی، حبس مؤبد، یه قرینه میخواد. حبستو و سبلتو مثل وقفتو نیست، حتما یه قیدی میخواد، چون سبلتو هم باید بگه که چی رو تسبیل کرده و چجور تسبیل کرده. در حبس هم تسبیله، منتها خروج از ملک خودش نیست، در سکنا و عمرا و رغبان تسبیله، اما تسبیلهای خاصه. پس اینا هم یه قید میخواد تا معلوم بشه. تعبیر ازق ترن بهی ما ید الله علی ارادته، اگر فقط به تصدق تو بخوره وقت اشکال پدید میاد، چون حبستو و سبلتو همینطوره. ممکنه هم بگیم به همه برمیگرده، یعنی هم به حبستو و سبلتو و تصدق تو در کلمات فقها ها مثل حرمتو هم آوردن، که اگر بگی حرمتو کذا و کذا را به خصوصیت جوری، یعنی که لا تو با ولا تورست ولا توهب و کذا و کذا، اون وقت منوشه یه تحریم خاصیه که همون وقت بیست که مقصود هست. بنابراین الفاظی که لبش این میشه، الفاظی که ما برای انشا به کار میبریم باید الفاظی باشه که در دلالتشون بر معنای منشأ یه دلالت تام می باشه از حیث اینکه نشه بر چیز دیگری تطبیق بشه. اگر حالا خب این تا به اینجا، یه بحثم راجع به این است که عربیت و مازویت و اینجور چیزا هم گفتن، واضحه که در حقیقت عقود اینا واقعا دخیل نیست، در بیعش هم نیست، در عقود دیگه هم نیست. اگر در جایی صیغه خاصی با خصوصیت های خاص ذکر بکنن، او از دلیل خاص فهمیده میشه، و الا بیع و شراء و صلح و وقف و اینها که عمومیت هم داشته، علی ظاهر سابقه هم داشته، اینها وقتی میخوان واقع بشن واضح به هر آنچه که عقلا واقع میکنن واقع میشه، مگر شعار خصوصیتی بیاره که واضح در وقف و اینها خصوصیتی نیورده، قید مثل مازویت و عربیت. مگر غیر عربی ها وقف نمی کردن؟ مگر غیر عربی ها بیع و شراء نمی کردن؟ خاک واضحه که اینا دخیل نیست در حقیقت تحقق بیع. بله اگر در یک جایی مثل بحث مثلا صیغه طلاق استفاده بشه که باید صیغه این باشه، خب یه بحث خاصیه، و الا علل اصول تحقق اون عنوانی که اندل اقلای عنوان اعتباری و جعلیه با همه اسبابی که خود اقلا قبول دارن حاصل میشه، مگر شارع در بچه خاصی بیاره برای تحققش. بله اگر ما اطلاقی چه مقامی یا غیر مقامی استفاده نکنیم از کلام شارع که اون اسباب اقلایی مفید این نتیجه و مسبب هست، علی ظاهر اصل نوبت برسه به اصل، اصل عدم تحقق مسبب، این درسته، منتها نوبت به اینا نمیرسه. ما یا با اطلاق لفظی یا مقامی به تسبیبات اقلایی میتونیم تکیه کنیم، لذا عربیت و مازویت اینا هم دخیل نیست. اما یکفی از جملت الاسمیه، اینم نکتش همینه که تحقق این مجعولات به جمله اسمیه کثیرا ما واقع میشه، بلکه همونطور که برخی گفتن شاید عدل باشه در مقام انشاء که بگیم هازا وقفون باش انشاء کنیم، گرچه صیغه هم صیغه خبریه ولی باش انشاء داریم میکنیم، کما این که در باب احکام صیغه خبریه که باش انشاء میشه گاهی گفته میشه عدل بر مثل وجوب، اگه گفتیم یقتصل با اینکه صیغه خبریه ولی دلیل بر وجوبه و عدل هم از بر وجوب. اینجا هازا وقت یا هازا محبستون یا مسبلتون واقعا صیغه است که عرف با اقلا در انشاءات به کار میبرند، شارم جایی من نکرده و واضح شارم در این مسائل اعتماد کرده و همون اسبابی که اقلا دارن، لذا این اشکالی نداره. آیت الله سبحانی در یه تعلیقه میفرماید که مرحوم آیت الله حجت در انشاء وقت به این سیغ اسمیه اشکالی کردن و احتیاط کردن، ظاهرن وجهی هم نداره همطور که ایشون فرموده. این مسئله یک تا فروعات بعدیش. الحمدلله رب العالمین.